سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. خطوط هوایی ایر عربیه رسما پروازهایش را از امارات متحده عربی به کابل امروز آغاز کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان در بیانیه امروز گفت که نخستین پرواز ایر عربیه امروز به میدان هوایی کابل نشست. طبق برنامه این شرکت هوایی، یک طیاره ایر عربیه همروزه از شارجه به کابل پرواز می کند و از آنجا بدون وقفه مسافران را به شارجه منتقل خواهد کرد. پیش از این شرکت هوایی فلای دبی در 15 نوامبر 2023 پروازهایش را به کابل آغاز کرد. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021، خطوط هوایی بین المللی پروازهایشان را به افغانستان متوقف کردند. در حال حاضر در کنار فلای دبی و ایر عربیه، خطوط هوایی افغانستان از جمله آریانا افغان و کامیر خدمات محدودی از کابل به دبی، مسکو، استانبول و اسلام آباد دارند. اداره تنظیم امور زندانیان تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که شماری از اتباع خارجی در افغانستان زندانی اند، اما هیچ زندانی سیاسی در زندانهای این کشور نیست. حبیب الله بدر، معاون نظامی این اداره، دیروز به تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفت که حدود 19 هزار نفر به شمول 800 زن در زندانهای افغانستان زندانی اند، اما شمار آنها و هویتشان را افشا نکرد. او اتهام شکنجه زندانیان را نیز رد کرد، اما برخی از فعالان حقوق بشر و زنان پس از رهایی از بند طالبان گفتند که در زندانهای طالبان مورد شکنجه قرار گرفتند. حکومت طالبان میگوید که برای حل مشکلات حقوقی و قضایی مهاجران افغان در ایران یک هیئت با صلاحیت در آینده به کابل دعوت خواهد شد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این مورد در ملاقات دیروزش با حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان سخن گفته. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی این وزارت، امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که در این دیدار همچنان در مورد گسترش رابط دو جانبه تجارتی، تسهیل خدمات کنسولی برای مهاجرین افغان در ایران و امنیت مرزهای مشترک دو کشور گفتگو شده. با گفته طالبان، متقی چند پیش در سفرش به ایران هم در مورد مشکلات زندانیان و پناهجویان افغان در آن کشور با امیر عبداللهیان، همتای ایرانیش، گفتگو کرده بود. با گزارش رسانه‌های ایران، این کشور در 9 ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، امروز در کرانه غربی دیدار کرد. تا هنوز جزئیات بیشتر این دیدار مشخص نشده. این ملاقات پس از آن است که بلینکن دیروز در دیدار با رهبران اسرائیل گفت که اسرائیل برای کاهش تلفات ملکی در جنگ با گروه تنرب حماس در غزه تلاش بیشتر کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته شده. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آغاز سفر غیر منتظره به کشورهای بالتیک، امروز وارد ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا شد. زلنسکی در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که در این سفر افزون بر لیتوانیا، از استونیا و لاتفیا که به گفته او دوستان مورد اعتماد اوکراین نیز دیدار خواهد کرد. زلنسکی از حمایت دیگر کشورها از اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه بر این کشور نیز ابراز سپاسگزاری کرده. این تهاجم در آستانه دو سالگیش قرار دارد. در ادامه این برنامه، بسیاری از افغانهای بازگشته از پاکستان به افغانستان هیچ درآمد ندارند. این را سازمان بین المللی مهاجرت گفته. آنسو یونیتسیار از به علاقگی مهاجران افغان در ایران برای بازگشت داوطلبانه به کشورشان خبر داده. اما چرا؟
ما به دلیلی که نمیتونیم برگردیم، روز به روز وضعیت وخیم شده میره. میبینیم که دختران و شیعه مذهبا را طالبا میگیرند و دلیل دیگرش است تحصیل نیست.
افغانهای متولد پاکستان پس از اخراج به افغانستان در باره اوضاع در کشور مادریشان چه فکر میکنند؟
چیز ما کلوسه جونده یا
تا وقتی که من زنده باشم نواسه هایم به دنیا بیایند، برایشان میگویم که در افغانستان زندگی کنید و از کشور خود بیرون نشوید.
و در گزارش مفصل روابط تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغان و هدف از ایجاد تی تی پی را بررسی کرده ایم.
روابطشان بسیار حسنه، بسیار نیک، باورمند به یک دیگه و همچنان تحریک طالبان پاکستان به وجود آمد تا تحریک طالبان افغانستان یک قوت بدهد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دومین ساعت به شما خواهیم داشت. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که 90% خانواده هایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتانده شدند هیچ درآمد ندارند. در گزارش این سازمان که اواخر دیروز منتشر شد آمده که در آغاز ماه دسامبر گذشته با بیش از 4000 مهاجر برگشت داده شده در مناطق مختلف افغانستان گفتگو کرده و وضعیتشان را بررسی. برخی از مهاجرین که اخیراً از پاکستان برگشت داده شدند میگویند که در کشور خود با بیکاری شدید روبرواند و در حال حاضر مشکلات زیادی را تجربه میکنند. بیشتر از جاوید فیضی میشنویم.
در حالی که اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان به افغانستان همچنان ادامه دارد، سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که 90% خانواده های بازگشته از این کشور هیچ منبع درآمد ندارند. این سازمان روز سه‌شنبه گزارش سروی را که در ماه دسامبر گذشته انجام داده نشر کرد که بر اساس آن مهاجرین برگشت داده شده به غذا، سرپناه و حمایت مالی نقدی که سه نیاز اصلی آنها را تشکیل می‌دهد ضرورت دارند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که در این سروی با 4031 مهاجرین برگشت داده شده در ولایات مختلف افغانستان صحبت شده است. بر اساس این گزارش 83% زنان بیش از مردان غذا را اولویت خود عنوان کردند. یافته های IOM نشان می دهد که بیش از نیمی از مهاجرین بازگشت داده شده از پاکستان، 55% آنها در حال حاضر در خانه های کرایی و 22% به عنوان مهمان در خانه های بستگان خود زندگی می کنند. پاکستان از اول نوامبر اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد را از این کشور آغاز کرده است. رادیوی دولتی پاکستان در 8 جنوری اعلام کرد که روند اخراج پناهجویان غیرقانونی افغان از این کشور ادامه دارد و از نوامبر 2023 تا 7 جنوری حدود 460,000 پناهجوی افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند. شماری از افغانهایی که به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشتند میگویند در حالی که زمستان آغاز شده است به دلیل نبود کار و اشتغال در کشورشان با مشکلات شدید اقتصادی نیز مواجه هستند. خوشحال که اخیراً با خانواده‌اش از پاکستان به ننگرهار بازگشت داده شده است بر رادیو آزادی گفت:
در پاکستان خوب بود. ما می توانستیم یک لقمه‌نان حلال پیدا کنیم. اما در کشور ما کار نیست. مشکلات اقتصادی داریم. چیزی برای خوردن نداریم. لباس برای پوشیدن نداریم. سرپناه نداریم. زمستان سرد است. کودکان ما مریض هستند. اما ما نمی دانیم چی کنیم.
هلال خان باشنده دندغوری ولایت بغلان که اونیز از پاکستان برگشته است از مشکلات خود بر رادیو آزادی گفت:
او بس نه سرپناه دارو بیر
بزرگترین مشکل کمبود سرپناه است. کودکان ما در هوای سرد خنک میخورند و هیچ چیزی نیست. ما در شرایط بسیار بدی زندگی میکنیم. انتظار داریم صدای ما را با مقامات بالاتر برسانید تا با ما کمک کنند تا از این مشکل خلاص شویم.
این در حال است که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی گفتند که مهاجرین افغان که در آغاز زمستان به کشور خود بازگشت داده شدند با مشکلات شدید مواجه هستند و باید به آنها رسیدگی شود. برنامه جهانی غذا یا WFP یک ماه پیش گفته بود که از هر 3 افغان که به افغانستان باز می‌گردند یک نفرشان نمی‌داند که وعده غذایی بعدی خود را از کجا دریافت کند.
حالا هم در مورد مهاجران افغان در ایران به شما میگوییم. به گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونت‌سیار، تمایل این مهاجران برای بازگشت داوطلبانه به افغانستان در سال گذشته میلادی به گونه چشمگیر کاهش یافته. در این گزارش آمده که به دلیل اوضاع جاری در افغانستان تنها 521 تن در سال 2023 به افغانستان بازگشتند. ما در این گزارش با شماری از مهاجران افغان در ایران هم گفتگو کرده ایم. بیشتر از فائزه ابراهیمی میشنویم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که به دلیل اوضاع جاری در افغانستان تعداد کمی از مهاجران افغان در ایران در سال 2023 تمایل به بازگشت داوطلبانه به کشورشان داشتند. UNHCR در گزارشش که روز سه‌شنبه درباره بازگشت داوطلبانه مهاجرین از جنوری تا دسامبر سال 2023 منتشر کرده، گفته است که تنها 521 تن در این یک سال به گونه داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. بر اساس این گزارش، برگشت دانشجویان افغان از ایران به افغانستان برای اخذ ویزا برای ادامه تحصیلشان در ایران نیز کاهش یافته و تنها 11% این برگشت کنندگان را تشکیل می‌دهد. در گزارش آمده که بیشتر برگشت کنندگان هم به دلیل مشکلات اقتصادی به افغانستان برگشت کردند. این اداره سازمان ملل متحد می‌گوید احتمال دارد که بیشتر افراد تحصیل کرده و با مهارت برگشت کنند، چون احساس می‌کنند که می‌توانند زندگی خود را بسازند. اما افزوده که یک حل سیاسی برای بحران افغانستان میتواند بازگشت داوطلبانه امن و پایدار را تضمین کند. آرزو که 4 ماه می شود به ایران مهاجر شده است، میگوید که به دلیل محدودیت‌های موجود در افغانستان برای زنان به ایران مهاجرت کرده است. او برای رادیو آزادی گفت که با وجود مشکلات در ایران حاضر نیست دوباره به کشورش برگردد، زیرا هیچ فرصتی برای پیشرفت و ترقی او وجود ندارد.
از ما نصف از خانواده برادر و زن برادر و فامیل مادرم اونجا است و نصف از خانواده اینجا هستیم. ما به دلیلی که نمیتونیم برگردیم، روز به روز وضعیت وخیم شده میره. میبینیم که دختران و شیعه مذهبا را طالبا میگیرند. و دلیل دیگرش این است، تحصیل نیست. زمانی که طالبا آمد سال سوم دانشگاه بودم، با وجود از او باز هم رفتم، اما یک سال تحصیلی ما در میان قوانین طالبانی گذراندم و تمامش کردم.
او می‌افزاید که تازه در یک از شرکت‌های مخابراتی آغاز به کار کرده بود که طالبان فرمان منع کار زنان را صادر کرد و او و دیگر زنان خانواده‌اش بیکار شدند. گیتی، یکی دیگر از مهاجران افغان در ایران، برای رادیو آزادی می‌گوید که خانواده وی در افغانستان با مشکلات امنیتی مواجه است و از همین رو نمی‌توانند به افغانستان بازگردند.
خب مشکلات زیاد است. دری که ما در افغانستان یک سر مشکلاتی داشتیم که مثلا پناه آوردیم به کشور همسایه و دوست. پدرم قبلا نظامی بوده، به خاطر همین ما از جا نقل مکان کردیم، اومدیم به ایران.
حفیظ الله، دیگر مهاجر افغان که در شهر اصفهان ایران در یک فابریکه کار میکند، میگوید که در افغانستان کار نیست و برای زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده است. او برای رادیو آزادی گفت که در ایران نیز شرایط سخت دارند.
پلیس شب روز و چاشت و صبح بیگاه، دیگر نه وقت شب می آدم زیر کارخانه زیر کارتون و پلاستیک و زیر زمین استراحت میکنن. بچه‌ها خاطره گرفتار نشوند. وطن هم مشکلات زیاد است، زمستان است، خوشسالی است، امنیت جانی و مالی و اقتصادی ندارند مردم ها. واقعا وضعیت بسیار خراب است.
او میگوید که دولت ایران برای او و شمار زیادی مهاجرین افغان مدارک اقامت نمیدهد و آنها نمیتوانند به افغانستان هم برگردند، زیرا در آنجا فرصت کاری نیست. حفیظ الله گفت حتی برخی افرادی که از سوی حکومت طالبان رد مرز شدند، دوباره خودشان را برای کار به ایران رساندند. این در حالی است که اخیرا حکومت ایران سفر و کار مهاجرین افغان در 16 ولایت ایران را منع کرده است. رسانه‌های ایرانی به نقل از وزارت داخل این کشور گزارش دادند که حدود 5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کودکان در حال آموزش زیر آسمان کبود و هوای سرد عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب تصویری می توانید به وبسایت همچنان فیسبوک ما سر بزنید. افغانهای متولد پاکستان پس از اخراج از این کشور و برگشت به افغانستان در باره اوضاع در کشور مادریشان چه فکر می کنند؟ آنان از چه چیزهای نگرانند؟ روند اخراج مهاجران بی اسناد افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد. در این گزارش با چند مهاجر افغان که به تازگی از پاکستان اخراج شدند گفتگو شده. بیشتر از شاپور صابر میشنویم.
حمیدالله 27 ساله حدود 2 ماه می شود که از پاکستان اخراج شده و در کمپ بیجا شدگان داخلی در شرق شهر هرات به سر می برد. برخی از اخراج شدگان متولد پاکستان هستند. حمیدالله هم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به دنیا آمده است و تقریبا تمام عمرش را در این شهر سپری کرده است. خانواده حمیدالله در جریان سالهای تجاوز شوروی پیشین به افغانستان از ولایت فاریاب به پاکستان مهاجر شده بود. او درس نخوانده است و در شهر کویته دوکان ترمیم موتر داشت. در آخرین مورد حدود 2 ماه پیش پلیس پاکستان با گرفتن دارونه‌دارش وی را با خانوادهش دست خالی به افغانستان اخراج کرد. حمیدالله به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
چیز ما کلوسه جونده از
تا وقتی که من زنده باشم نواسه هایم به دنیا بیایند، برایشان میگویم که در افغانستان زندگی کنید و از کشور خود بیرون نشوید. اگر زندگی میکنید هم در کشور خود باشید و اگر میمیرید هم در کشور خود میمیرید.
پخفل خاکیدی که جوانیم پخفل خاکیدی.
حمیدالله 9 سال پیش در کویته عروسی کرد و پدر 3 دختر و 1 پسر است. بزرگترین فرزند او زرقونه 7 ساله و کوچکترینش مینه 8 ماه است. او در کنار نگرانی در مورد یافتن کار در افغانستان زیرا حاکمیت طالبان، از آینده فرزندانش هم نگران است. حمیدالله به اشاره با مسدود ماندن مکاتب متوسطه و عالی و نیز پانتونها بروی دختران و زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان آرزو دارد که دخترانش بتوانند در کشور خود تحصیل کنند، اما او نمی داند که این آرزویش به سر خواهد رسید یا نه.
مشت زمینه برابر است، مشت علیمان پکو درسم پوائیو ولی خوب
برای ما فرصت فراهم شود تا فرزندانمان درس بخوانند. اگر اولادهایم درس بخوانند مانند چراغ زندگی ما را روشن می سازند. اگر درس نخوانند بین من و آنها هیچ فرقی نیست. همان گونه که من به خاطر بی سوادی نابینا هستم آنان هم نابینا خواهند بود. خواست ما این است که برای اولادهای ما فرصت درس و تعلیم فراهم شود.
تعلیم پوکو تعلیم زمینه را برابر است، درس زمینه را برابر است، مش خپل اولادون باید تعلیم وکو.
زبیولای 42 ساله باشنده اصلی ولایت بادغیس و پدر 2 دختر 13 ساله و 9 ساله است که حدود 20 سال در پاکستان زندگی کرده است. دخترانش در پاکستان به دنیا آمدند و اولین بار است که سرزمین مادریشان را دیدند. زبیولا با خانوادهش در یک خانه کوچک گلی در منطقه شیدایی در شرق شهر هرات زندگی می کند. او در یک کریه در شهر کراچی پاکستان دیقان بود و دخترانش نتوانسته به مکتب بروند. او میخواهد که دخترانش در کشور خودشان درس بخوانند، اما مسدود ماندن مکتبهای متوسطه و عالی دخترانه از سوی حکومت طالبان او را نسبت به آینده فرزندانش نگران کرده است.
مدیر به تشویش که الکان بی سبکه بی تعلیم بی دغه پاتجی
به خاطر اینکه فرزندانم بدون آموزش ماندن بسیار نگران هستم. خواست من این است که با ما کمک شود تا دختران و پسران خود را به مکتب بفرستیم تا درس بخوانند و همچنان علوم دینی را هم فرا بگیرند.
او خپل جونی د مکتب ته او دینی علوم متواچو.
از ماه نوامبر 2023 تا اکنون نزدیک به 500,000 مهاجر افغان که بی اسناد خوانده می شوند از مناطق مختلف پاکستان اخراج شدند. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغانها در حملات اخیر در آن کشور دست داشتند و اینکه طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن دارند. اما طالبان افغان ضمن تکذیب این اتهامات میگویند که پاکستان به جای ملامت کردن دیگران به فکر برقراری امنیت خود باشد. اما در میان این بازی ملامتی مهاجرانی که تقریبا با دستان خالی به افغانستان برگشتند در زمستان سخت نگران جانهای خود و اعضای خانواده‌هایشان هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم میپردازیم به سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کرانه غربی. آنتونی بلینکن پس از دیدار با مقامات اسرائیل امروز به کرانه غربی رفت و با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
خبرنگاران که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را در سفر کنونیش امرایی می کنند می گویند که آقای بلینکن پس از عبور از پوسته های بازرسی اسرائیل امروز وارد راملا شد، جایی که با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی دیدار کرد. جزئیات این دیدار تا هنوز شریک ساخته نشده، اما خبرگزاری رویترز میگوید که آقای بلینکن در این ملاقات در مورد مسئولیت تشکیلات خودگردان فلسطینی برای اصلاح و بهبودش گفتگو می کند. همچنان بلینکن دیدگاه واشنگتن را در مورد آماده سازی عباس 88 ساله برای اداره غزه پس از جنگ شریک می کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، اداره خودگردانی که برخی از مناطق کرانه غربی را تحت کنترل دارد، یگانه امید برای یک دولت واحد فلسطینی در غزه و کرانه غربی است. عملیات گسترده اسرائیل در نوار غزه هنوز هم ادامه دارد. اسرائیل پس از عملات 7 اکتبر سال 2023 گروه تندرو و حماس بر شهرهای مختلف این کشور که منجر به کشته شدن 1200 نفر و گروگانگیری 240 تن شد، عملات گسترده تلافی جویانه اش را در نوار غزه آغاز کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی عنوان شده است. سفر بلینکن به راملا پس از بازدید او با مقامهای اسرائیلی در تل ابیب صورت گرفت. وزیر خارجه آمریکا از مقامهای اسرائیلی خواست که اسرائیل تلاشهای بیشتر را به خاطر کاهش تلفات ملکی در جنگ با گروه حماس انجام دهد. بلینکن پس از دیدار با متحدان عرب واشنگتن که به گفته او خواهان روابط نزدیک با اسرائیلند به تل ابیب آمد. در حال حاضر وضعیت بشری در نوار غزه وخیم خوانده شده. سازمان ملل متحد می گوید که جمعیت 2.3 میلیونی غزه با بحران غذایی شدید روبرو است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تحریک طالبان پاکستان TTP اخیراً حملاتش را در نقاط مختلف آن کشور شدت بخشیده. این حملات بیشتر نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار داده. پاکستان اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امن دارند، اتهامی که از سوی حکومت طالبان در افغانستان رد شده. اما تحریک طالبان پاکستان چگونه و چرا ایجاد شد و روابطش با طالبان افغانستان چگونه است؟ در این گزارش مفصل از فرشتن نگاه بشنوید.
تحریک طالبان پاکستان یا TTP که در حال حاضر به یک دردسر به اسلام آباد مبدل شده، در سال 2007 میلادی به عنوان یک چتر متشکل از گروه های اسلامگرای سنی تندروی که به صورت جداگانه در پاکستان فعالیت می کردن ایجاد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغان بیعت کرده و نام خود را هم از طالبان افغانستان گرفته است. اما به گفته این خبرگزاری، TTP مستقیماً بخش از طالبان افغان که در حال حاضر در افغانستان حاکمیت می کنند نیست. هدف اعلام شده تحریک طالبان پاکستان به گفته این گروه انفاذ شریعت اسلامی در پاکستان است. مقر اصلی تحریک طالبان پاکستان در مناطق قبایلی پاکستان بوده، جایی که به نوشته رویترز مدت‌ها محل مناسب برای گروه‌های شبه نظامی از جمله شبکه القاعده هم بود که اعضای آن پس از تهاجم آمریکا بر افغانستان در 2001 میلادی به آنجا پناه بردند. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی میگوید که پس از سرنگونی رژیم طالبان در 2001 در افغانستان که باعث فرار اعضای این گروه به مناطق قبایلی پاکستان شد، زمینه برای ایجاد گروه تحریک طالبان پاکستان مساعد شد. او به ای باور است که تحریک طالبان پاکستان به هدف همکاری با طالبان افغان ایجاد شده و از این رو روابط آنها بسیار نزدیک است.
روابطشان بسیار حسنه، بسیار نیک، باورمند به یک دیگه و همچنان تحریک طالبان پاکستان به وجود آمد تا تحریک طالبان افغانستان قوت بدهد و همان بود که این قوت و حمایت و مهیا کردن افراد و پناه دادن در پاکستان، کمپ های نظامی ساختن، برگشت هر دویشان به افغانستان و در جنگ علیه ناتو و امریکا و حکومت 20 ساله جمهوری، همهشان در یک سنگر و یک دفاع و در یک ردیف بودن. از خاطر این روابط، روابط بسیار محکم و مستحکم و با وجود آمده.
تی تی پی از زمان ایجاد تا حال چندین رهبر داشته است. به اطلاع مسعود، مؤسس آن در مارچ 2009 در یک حمله طایری بدون سرنشین امریکا در وزیرستان جنوبی کشته شد. سپس حکیم الله مسعود رهبری تحریک طالبان پاکستان را به عهده گرفت. او هم در 2013 در یک حمله دیگر طیاره بدون سرنشین آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شد. پس از کشته شدن حکیم الله مسعود، رهبری تحریک طالبان پاکستان با فضل حیات مشهور به ملا فضل الله رسید. در زمان رهبری فضل الله، عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی وزیرستان شدت گرفت و باعث شد تا فضل الله و بیشتر از این گروه با آن سوی مرز به افغانستان پناه ببرند. او در 2018 در یک حمله طایری بدون سرنشین آمریکایی در ولایت کنر کشته شد که کشته شدنش از سوی آمریکا و جمهوری مخلوع افغانستان تایید شد. از 2018 تا حال نورولی مسعود رهبری گروه تحریک طالبان پاکستان را به عهده دارد. بر اساس گزارش نشریه دیپلمات، نورولی مسعود در گفتگوی خود در 2021 به شبکه تلویزیونی CNN گفت که تی تی پی به جنگ علیه نیروهای امنیتی پاکستان ادامه خواهد داد و به گفته او هدف این گروه تسلط بر مناطق مرزی و مستقل کردن آنهاست. او در این مصاحبه گفته بود که گروهش رابطه خوب با طالبان افغان دارد و ابراز امیدواری کرد که از پیروزی طالبان افغان در افغانستان تی تی پی در پاکستان بهره‌مند شود. سمی یوسفزی میگوید که برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 به گروه های مسلح افراطی از جمله تحریک طالبان پاکستان الهام بخشید.
پیروزی طالبان یک الهام و یک پیامی و یک حوصله مندی نو تازه برای تی تی پی شد. کامیابی طالبان در افغانستان تنها بر تی تی پی نیه که یک گروپ برادرانه تحریک طالبان افغانستان هستند، بلکه همه گروپ های جهادی در منطقه برشان الهام داده شد که اگر مقاومت شود، ولو که حکومت هایی که اونا علیشان مقابله میکند یا مجادله میکند بسیار قوی باشد، لیکن باز هم امکانی از این است که یک حکومت ایست مثل طالبان را به وجود بیاری.
در بیش از 2 سال حکومت طالبان در افغانستان، چند دور مذاکره میان تی تی پی و اسلام آباد به میانجیگری طالبان افغان انجام شد، اما به نتیجه نرسید. واتش بس موقتی که در جریان مذاکرات اعلام شده بود از سوی تحریک طالبان پاکستان با تجدید عملات بر نیروهای امنیتی پاکستان بر هم ریخت. اسلام آباد اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه تی تی پی همکاری نکرده است. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. با در نظر داشت تجدید عملات تی تی پی که حالا به یک دردسر جدی به اسلام آباد مبدل شده، آینده پاکستان از لحاظ امنیتی چگونه به نظر می رسد؟ طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی می گوید
تی تی پی و گروه های مختلفی که به ضد حکومت خود پاکستان فعال هستند در پاکستان، فعالیت از اینا به زودی ختم نمیشه، به خاطر که اینا کسانی هستند که نظریاتشون افراطی است و میخواهند که در پاکستان رژیم تغییر کنه. گروه های افراطی میخواهند که تغییرات در قانون اساسی پاکستان بیایه و در مورد فتح و ایجایا تغییرات بیایه که او را پاکستان نمیخواهد. پس مشکل از اینا مشکلی است به زودی حل نمیشه و در حاشیه از این روابط با افغانستان با سوء ظن می باشه، به خاطر که پاکستانی ها همیشه اشتباه میکنن که آیا افغانایی را برنامه ریزی میکنن، در حالی که یک مشکل خودشان است که خودشان ایجاد کردن با ترویج و تشویق مدرسه ها و گروه های افراطی.
فرهادی به این باور است که پاکستان در حال حاضر در گرداب گیرمانده که زمان با پناه دادن به رهبری طالبان افغان در خاکش برای افغانستان ایجاد کرده بود.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا هم فشرده خبرهای مهم. خطوط هوایی ایر عربیه رسماً پروازهایش را از امارات متحده عربی به کابل امروز آغاز کرد. اداره تنظیم امور زندانیان تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که شماری از اتباع خارجی در افغانستان زندانی‌اند، اما هیچ زندانی سیاسی در زندان‌های این کشور نیست. حکومت طالبان گفته که برای حل مشکلات حقوقی و قضایی مهاجران افغان در ایران یک هیئت با صلاحیت در آینده به کابل دعوت خواهد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز در کرانه غربی دیدار کرد و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آغاز سفر غیر منتظره به کشورهای بالتیک امروز به پایتخت لیتوانیا رسید. تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان در مجله خبری تصویری رادیو آزادی باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
با سلام و روز شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه خواهید شنید که حکومت طالبان سلسله دستگیری دهقانانی را آغاز کرده که بر زمینهایشان کوکنار کشت کردند.
منصوبین مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار 10 تنی را دستگیر کردند که کوکنار کشت کرده بودند.
در یک گزارش از ولایت هلمند میشنوید که با وجود آغاز فصل کشت و کار در ولایت‌های گرمسیر هنوز دهقانان در این ولایت در رابطه به نوع کشتشان تصمیم نگرفتند.
سال گذشته گندم کشت کردیم اما فایده نکرد چون کود قیمت بود و امسال دو چاه آب کندیم و چاه هم آب نداد و آب نیست.
در مصاحبه با یک عالم دین از وی پرسیدیم که مسئولیت های دینی خانواده در برابر عضو معتاد آن کدام ها است.
معتادین در جامعه، در خانواده ها، در میان اقوام به نسبت دیگر افراد به صله رحمی زیادتر و بیشتر مستحق هستند.
بریالای با وجود این که معتاد نیست اما با ظاهر نامنظم به جمع معتادان می پیمندد. این که چرا؟ ادامه آن را در یک درام دنبال کنید.
بادار تو دام پوری موری نداری؟ از صفحه ترهی دوت نکردیم تکر تکر استم جان و سوخ داره در بدر شدیم.
بیا جوان نهیم یا بیشی بیا.
هم موضوع کشتی کوکنار و اقدام طالبان در برابر عاملان آن. حکومت طالبان سلسله دستگیری دهقانانی را آغاز کرده است که برخلاف حکم رهبر آنان به کشت کوکنار ادامه می دهند. مسئولان محلی حکومت طالبان در شرق افغانستان می گویند که با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در شمار از ولسوالی های این ولایت کوکنار کشت شده و تا حال آنان بیش از 10 دهقان را به اتهام کشت آن دستگیر کردند. ستر محکمه حکومت طالبان در ماه میزان امسال با نشر متحد المال به افرادی که کوکنار کشت می کنند حبس تعیین کرد. همکار ما جزئیات را گزارش می دهد.
همزمان با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان، حکومت طالبان سلسله دستگیری دهقانان و زمیندارانی را آغاز کرده است که برخلاف حکم رهبر آنان به کشت کوکنار ادامه می دهند. مسئولان محلی حکومت طالبان در شرق افغانستان می گویند که آنان قبلا در رابطه به منع کشت کوکنار به دهقانان خبر دادند و اکنون کسانی که کوکنار کشت کردند دستگیر و زندانی می شوند. عبدالبصیر زابولی سخنگوی حکومت طالبان برای قماندانی امنی ننگرهار میگوید افراد دستگیر شده با سرپیچی از حکم رهبرشان کوکنار کشت کرده بودند.
منصوبین مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار ده تنی را دستگیر کردند که کوکنار کشت کرده بودند. از سوی دیگر منصوبین ولسوالی پچیراگام نیز 6 تن را دستگیر کردند که هر کدامشان جداگانه بر زمین های خود کوکنار کشت کرده بودند. کوکنارشان از بین برده شده و آنان که از فرمان امیرالمومنین سرپیچی کرده بودند دستگیر شدند.
ستره محکمه حکومت طالبان در ماه میزان امسال متحد المال را نشر کرد که شامل 11 موضوع می شود و در موضوع نخست آن جزا برای افراد در نظر گرفته شده که کوکنار کشت می کنند. بر بنیاد این متحد المال هرگاه فردی به اتهام کشت کمتر از نیم جریب زمین کوکنار و یا بنگ دستگیر شود به 6 ماه، نیم جریب 9 ماه و هرگاه فردی به اتهام کشت یک جریب و یا بیشتر از آن کوکنار و یا بنگ دستگیر شود به 1 سال حبس محکوم می شود. این حکم توسط تمامی محاکم حکومت طالبان قابل اجرا است و در آن دهقان، زمیندار و شریک کشت شاملند. فعالان مدنی از اقدام برای منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر استقبال می کنند، اما می گویند اکثریت دهقانان به دلیل مشکلات اقتصادی کوکنار کشت می کنند و نیازمند کمکند. محمد شریف زهیر باشنده ولسوالی میوند ولایت کندهار از حکومت طالبان و مؤسسات کمک کننده می خواهد که برای رفع مشکلات اقتصادی دهقانان و وابستگی آنان به کشت کوکنار کمک های بدیل را در اختیار آنان قرار دهند.
با من کشت کوکنار شماری از دهقانان و زمینداران با مشکل روبرو شدند، چون کشت های دیگر مانند کوکنار عاید خوب ندارد. اما اگر دولت و مؤسسات کمک کننده و تخم های اصلاح شده را در اختیار دهقانان قرار دهند و با ساختن کانال های آب با آنان در آبیاری زمینشان کمک کنند و با آنان ادویه زراعتی بدهند، در صورت چنین کمک ها کسی کوکنار کشت نخواهد کرد.
به تازگی کمیسیون امنیت و تصفیه حکومت طالبان گزارش داده که در یک سال گذشته نیروهای آنان توانستند 13904 هکتار زمین را از وجود بتهای نشاور پاکسازی کنند و 8282 تن را به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند.
در گزارش همکار ما شنیدین که فعالان مدنی با اشاره به آسیب پذیری دهقانان از حکم منع کشت کوکنار خواهان ارائه کمک های بدیل به آنانند. در ادامه هم به موضوع کشت کوکنار می‌پردازیم. حکومت طالبان به دهقانان در ولایت هلمند اطلاع دادند که حکم منع کشت کوکنار پابرجا است و کوکنار کشت نکنند. شماره از دهقانان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که سال گذشته با منع کشت کوکنار به کشت بدیل رو آوردند و با پول گزاف چای آب حفر کردند، اما به دلیل کاهش سطح آب این چاه‌ها آب ندارد. آنان امسال بر زمین‌هایشان هیچ چیز هم کشت نکردند. دهقانان ادعا می‌کنند که مؤسسات خارجی پس از سروی‌های مقدماتی برایشان کمک فرستاده، اما این کمک‌ها حیف و میل شده است. شرح موضوع در این گزارش.
در اینجا در ولسوالی مارجه ولایت هلمند ده ها جوان و مردان بزرگسال در این فصل کشت و کار گرده ام آمده و به جای کار در روی زمین زراعتی در برابر آفتاب دراز کشیده هند. آنان میگویند که در این ولایت گرمسیر آل وقت کشت و کار است، اما طالبان کشت کوکنار را منع کرده و برای کشت سایر اقلام زراعتی آب کافی وجود ندارد. از این رو آنان تصمیم ندارند که بر زمینهایشان بدیل کشت کوکنار را بکارند. خوانین یک تن از این دهقانان برای رادیو آزادی گفت که سال گذشته نیز بر زمینش گندم کشت کرده بود، اما به دلیل کمبود آب نتوانست حاصل خوب به دست آورد.
سال گذشته گندم کشت کردیم، اما فایده نکرد چون کود قیمت بود و امسال 2 چاه آب کندیم و چاه ها هم آب نداد و آب نیست. برای ما میگویند که گندم کشت کنید. گندم را با چی آبیاری کنیم؟ مؤسسات کمک کرده، اما آن را بزرگان به جیب خود زدند و آن را به فقرا و دهقانان نمیدهند.
موسا باشنده ولسوالی گرشک ولایت هلمند میگوید که قبل از فرارسیدن فصل کشت طالبان بار دیگر به قری آنان آمده و برایشان گفته که امسال نیز کشت کوکنار منع است و باید به کشت بدیل فکر کنند.
یا سش کردن تریاک ندی کرلی نام موبایل رو.
نه خیر، امسال کوکنار کشت نکردیم و به دلیل نبود آب چیزی دیگر هم کشت نکردیم. طالبان به ما خبر دادند که بعد از این کوکنار کشت نکنید و کشت های دیگر بکارید، اما آب نیست و توان کشت دیگر را هم نداریم. تا حال در این حکومت کسی با ما کمک نکرده، با فقر روبرو هستیم و خسته شدیم.
با گذشت بیش از یک سال از تصمیم حکومت طالبان برای منع کشت کوکنار، هرچند سازمان ملل متحد نیز تایید کرده که کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما حال حکومت طالبان و سازمان ملل متحد هیچ یک نتوانسته کمک بدیل مناسب را در اختیار دهقانان قرار دهند. نمایندگان حکومت طالبان در دفتر سیاسی آنان در قطر در هفته‌های اخیر در دیدار با سفرا و نماینده‌های کشورها و سازمان‌های خارجی از آنان خواستند که در بخش ارائه کمک بدیل به دهقانان همکاری کنند، اما تا حال هیچ کشور و هیچ سازمان در این بخش تعهد نکرده است. مولای حسینی عامر امنیت قماندانی امنی حکومت طالبان در این من نیز تایید میکند که هنوز نیز در بخشای از این ولایت کوکنار کش شده، اما تاکید میکند که آنان به اجرای حکم رهبرشان متحدند.
من خبر دارم، هنوز هم در بعضی جاها کوکنار وجود دارد. حال کمپاین که آغاز شده و بعضی از دوستان برای کمپاین می روند. این کمپاین ها به نتیجه است. کشتی که حال صورت گرفته اگر تخریب شود، تا رسیدن کوکنار بر این مزارع کوکنار 3-4 بار کمپاین انجام خواهد شد، مصارف بالای آن خواهد شد، اما کمپاین را باید طور انجام دهیم که از امروز یک ماه بعد که بوته های کوکنار از زمین سر بلند کند، کمپاین عمومی را اجرا میکنیم.
به اساس گزارش های سازمان ملل متحد، از سال 2003 تا سال 2021 میلادی بیش از 80% کوکنار افغانستان در المند کشت می شد. اما به دنبال تصمیم طالبان به منع کشت کوکنار، سازمان ملل متحد گزارش داده که کشت کوکنار امسال در این ولایت 95% کاهش یافته است.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم اعتیاد و مسئولیت های خانواده در برابر عضو معتادان. برخی از خانواده ها تلاش می کنند که با راندن عضو معتاد از خانه با وی قطع رابطه کنند، اما برخی از عالمان دین با تأکید بر اصل خویشاوندی و صله رحم می گویند که قطع رابطه با عضو معتاد خانواده گناه بزرگ است. این که قطع رابطه با عضو معتاد چه تأثیراتی را بر زندگی معتاد و خود خانواده به جا می گذارد و مسئولیت های اعضای سالم خانواده در برابر عضو معتادشان کدام هاست، همکار ما این و سایر پرسش ها را در مصاحبه با مفتی شمس الرحمن فروتن در میان گذاشته و آقای فروتن ابتدا در رابطه با صله رحم و ارزش آن در رابطه انسان ها صحبت می کند.
صله رحمی در اسلام این را گویند که یک انسان مسلمان با کسانی که از آدرس پدر و از آدرس مادر با خیش و قریب می شود رفت و آمد نماید، با او کمک نماید، از او احوال پرسی بکند و در وقت ضرورت کمک مادی و معنوی با او بنماید. و ارزش صله رحمی در اسلام این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است کسی که خوش داره که الله رزق و روزیش زیاد کنه و عمرش با برکت شود، ای باید صله رحمی نماید.
با نگاهی به ارزش صله رحمی در جامعه اسلامی، معتادان چقدر مستحق صله رحمی هستند؟
معتادین در جامعه، در خانواده ها، در میان اقوام به نسبت دیگر افراد به صله رحمی زیادتر و بیشتر مستحق هستند. زیرا وقتی که ما با یک کافر صله رحمی میکنیم و یک کافر اگر قریب ما هست مستحق صله رحمی هست، معتادی که مسلمان است به طریق اولا مستحق صله رحمی هست. لذا کسانی که در خانواده های خود، در قوم خود، در
میان اقربا و دوستان خود معتادین دارند و طور نرمال با اونها رفت آمد بکنند، دست اونها را بگیرند و از اونها وقتاً فوقتاً احوال پرسی بکنند، زیرا با این روابط و با این رعایت اصل اسلامی که صله رحمی است می توانیم که ما معتادین را از اعتیادشان به دور بکنیم و به زندگی عادی اونها را برگردانیم.
عدم صله رحمی با معتادین چه اثری بدی را بر معتاد و خانواده وی می گذارد؟
اگر با معتادین ما صله رحمی نکنیم، تأثیرات منفی قطع صله رحمی با معتادین این خواهد بود که معتادین در جامعه دیگر هم منزوی خواهند شد و به اعتیاد خود دوام خواهند داد و این اعتیادشان پیشرفته تر خواهد شد و اونها دیگر هم خود را محروم و مایوس و ناامید فکر خواهند کرد و بالاخره هیچ وقتی در جامعه خود را به حیث یک انسان با ارزش فکر نخواهند کرد و روز به روز به طرف تباهی و به طرف خرابی و به طرف اعتیاد می روند. لحاظا معتادینی که قریب ما هست، نزدیک ما هست، از جمله ذوی الارحام ما هست، اونا را باید بیشتر و زیادتر به خود قریب کنیم و بالای اونها بیشتر ترحم نماییم و اونها را زیادتر ما بالایشان متوجه باشیم تا باشد که دست از اعتیاد بکشن.
با نگاهی به تعداد معتادان در افغانستان، بعضی مردم با معتادان همسایگی و خویشاوندی دارند. اگر در بینشان صله رحمی نباشد، جامعه افغانستان با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟
معتادی که همسایه ما هست و در عین حال قریب ما هم هست، دو حق دارد سر ما. یکی حق همسایگی و دوم حق صله رحمی. پس کسانی که همسایه هایشان معتادین هست، ولو که معتاد هستند، ولو که در جامعه منفور هستند، ولو که در جامعه منزوی هستند، اما از ما را همسایه ما هست. همسایه یک انسان اگر کافر هم باشد مستحق ترحم است، مستحق رفتار و سلوک حسنه هست و در وقت ضرورت اگر به کمک مالی ضرورت داشته باشند امرایشان کمک مالی صورت بگیرد و همچنان با همسایه معتاد خود به حیث یک انسان صحیح و سالم برخورد و سلوک بنمایم، تا باشد که این رفتار ما، برخورد ما و سلوک ما بالای روح و روان معتاد اثرات مثبت بگذارد و در نتیجه دست از اعتیاد بکشد.
کسانی که به خاطر اعتیادشان رابطه و صله رحمی خود را با بستگان خود از دست دادند، در این زمینه دوستان معتادان چه مسئولیتی دارند؟
کسانی که با اقربا و دوستان خود که اونها معتادین هستند قطع صله رحمی میکنند و اونا را ترک کرده اند، اینا باید بدانند که یک حق بسیار مهم و یک حق بسیار اساسی یک مسلمان را زیر پا کرده اند. اینها که اقربا و دوستانشان معتاد هستند، با این اقربا و دوستای معتاد خود به نسبت دیگران بیشتر و زیادتر صله رحمی نمایند و زیادتر به اونا توجه داشته باشند و اگر این معتادین را بالکل ترد کنند به خاطر شرم و عار که والا ای قریب ما هست و معتاد است و مرا مردم بد نگوید، بالکل با او اگر قطع رابطه میکند، اثرات منفی از این است که از یک جهت ما مرتکب گناه شده ایم که قطع صله رحمی کرده ایم و از جانب دیگر این معتادین دیگر هم در اعتیاد خود غرق می شوند و دیگه هم ای سرطان در جامعه پخش می شود و خطرات ازی وجود دارد که دیگر جوانا را هم به این مرض مبتلا بکنند. و این معتادین را اگر ما ترک کنیم و اصلا با اونا رفت آمد نکنیم، اونا دیگر هم خود را حقیر فکر می کنند، بی ارزش فکر می کنند و حتی خود را به حیث انسان فکر نمی کنند، دیگر اصلا به خود ارزش نمی دهند چون دیگران برشان ارزش نمی دهد و آهسته آهسته دیگر هم اینها غرق گناه می شوند و دنیا و آخرتشان خراب می شود.
از آقای فروتن شنیدین که معتاد از دید اسلام نیز یک بیمار و فرد ناتوان است که برای رهایی از مشکلات صحی و اجتماعی نیازمند حمایت خانواده و دوستانش است و حمایت از وی جز مسئولیت‌های دینی اعضای سالم خانواده است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و با هم درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که بریاله هرچند معتاد نیست، اما با برتن کردن لباس های نامنظم و با ظاهر معتاد به محل تجمع معتادان می رود. این که بریاله با چنین کار به دنبال چیست، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
بریالای خودت بیایی جا
سیب این آمدم
امر کنی سیب یک وظیفه برات میتم انجام دادم میتونی یا نی؟
چرا نی قمانده سیب بردو دیگر
گای با پدریا نشست برخواست داشتی؟
نی وره سیب چطور پرسان کردی؟
ظاهرن بیخی پدری معلوم میشی به همی خاطر ای وظیفه را به تو مسپارم
امر کنی قمانده سیب چی وظیفه است؟
کالای چرکبا پوش از خود پدری جور کو فهمیدی؟ یعنی که کوشش کو که بیخی مثل پدری آماره باشی
خوصه ایز باز چی کنم؟
باز بجای بودوباش و معتادین برو ببی که پدری ها پدر از کجا میخرن
بس کماندان زید ای کار برم اوان خزانه شبر پیدا میکنم اما ای کار تنها چطور انجام بتم؟
تشویش نکو تنها نیستی تو به اوجا برو از پشت سر چند سرباز پلیس رو تعقیب میکنن
بس قماندان صاحب دیگه برای ما بانش
برو زود خدا آماده کو اما متوجه باشی که کسی سرت نفهمه که تمام پلانای ما رو خراب خود کردی
من میگم بیغم باش قماندان صاحب
بادار کدام پوری موری نداری؟ از صوفه ترهی دوت نکدیم تکت تکستم جانم سوخ داره در بدر شدیم
بیا جوان نهیم یا بیشی بیا
تو جیبای تا بپال غار گرگ بی استخان نمی باشه ایقا پیدا خواهد شد که خمار ما رو بشگنانه
ما بخیل نیستم اگه پیشم پودر می بود صدقه سرت می کدم
بادر تو برم نابلد معلوم می شی تال دپره ما ندیده بودمت
نه وزیران من را کشیدن در این شار نابلد هستم اولین دفیز که اینجا آمدیم او جوان
چرا جایای فروش دوا برت معلوم نیست؟
های ایران چی جای خوبه بود در 5 دقیقه پودر فراوان پیدا میکردی اما در اینجا پشت یک پوری چشمت نبرایه
حالا چی کنه من دیگه هیچ صبر کرده نمیتونم در گرفتم
برای من خود در اینجا جای فروشنده معلوم نیست او جوان تو خود اینجا وقت زیاد تر کردی تو پیشو ما پشتت می آیم
ما قوالا اگه یک روپه داشته باشم کل روز در دوکانایم گشتیم آخر ده افغانی پیدا کردیم دیگه گوشت خوب شوه
همراه کیستی که اقا خوار و زار هستی پس تو مرا بجای فروش پودر برسان باز یک لاری پودر ازم بخوای ما که همراهیت باشم هیچ تشویش پیسه را نکو فامیدی؟
راستی تو پیسه داری؟ اما تو خزمه که در کم خرش معلوم میشی و کالای تم چیز چیره است؟
نشنیدی که میگن گنگ در ویرانه است
اینا پای زره جای کوه اینا
اوه پایزه خویت مای باره بس است. پس منتظر چیستی؟ بیا که پدر بخریم دیگه بریم.
تو برو که من یک رگ بزنم زود پشتت میایم. تو باش که من با کماندان یک پیام روان کنم که ما به طرف هدف در حرکت هستیم.
سلام با دار قند ماندن نباشی.
سلام علیکم، خوب هستی؟
بخیر آمدی نردی جان، بخیر آمدی.
صبور جان زنده باشی، دوا بده بچیش که به خدا خراب خراب هستیم که بیخی دیگم تم توی چوصله نمانده. بیار دیگه
دوا خمیتمه تینی بیاده بگر کیز با دار قند.
نه ترسی بچه کوکوی من.
اوه سوز بچهش ایچی رقم باشه کوکوی تزگیره ای پنج سال خود اید ما امراید ندیده بودمش غیر حاله.
این نو از ایران آمده، فقط دندیوال فکرش کن که مثل ما آره. خوال زود بده که خمار خمار هستیم بیخی.
خب بگو چند پوری؟
ده پوری بده.
چند؟ ده پوری؟ از که خبتره این خرابات شروع کدی؟ وازم خزانت پیدا کدی یا چطور؟
خزانه کجاست بابا؟ کلش از برکت نمی بچه کوکای ماست. حال وقت پودر پینجار پگی خلاص شد، حال کیف خود کردیم کیف.
خواه مره پیسه شپش کرد
بچه کوکا بکش پیسره.
چند میشن؟
دونی مزار.
این نمه بیادر بگی دونی مزار حسابشم کوک پوره است.
خواه صحیح اینه ما بگی سوزه چش همیشه ما تندیوالای خرابات تبیر که نمه تو خرج کنه. ما
بیا بچه کاکال خود جای دیدی دیگه، خوب نشانیش که کس پیشت غلط نشه. دهی چهار اطرافت که میبینی از این کد از ساقی مشهور و کلان نیست دیگه.
دیگه پودرم داری؟
ای بابا بنده خدا هرچی خود که بخوایی پیش ما هست، تنها پودر نی، از شیشه گرفته تا چرس تا بنگ تا هرچی که نشباب بخوایی نوکرت در خدمتت هست.
شور نخورین دستتون رو بلند بگیرین.
این راست کجا شده؟
صبور از جای تکان نخوری، من پلیس هستم، داخل تعمتو بازمان. بچه ها دستاشون رو بسته کنین، خودشو تمام مواد مخدرش رو در موتر بالا کنین. بچه شمسه
شنونده های عزیز رادیو آزادی، متشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.